بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 189 سطر 11 و اورد علیه شارح القشتی انه قد ترسسم فی النفس صورتون کلیتون کسیده. مصنف فرمود که کسرت اندر خیال ظاهر تر است و وحدت اندر عقل، یعنی جدایی انداخت بین این دو، یکی رو اجلای اندر عقل دید و دیگری رو اجلای اندر خیال. معترضی اعتراض کرد و گفت فرقی بین وحدت و کثرت نیست، باید ببینیم که کثرت و وحدت رو چطوری ادراک میکنیم. اگر کلی ادراک کردیم هر دوشون اندل عقلند، و اگر جزی ادراک کردیم هر دوشون اندل خیالند. پس نباید بین این دوتا تفکیک انداخت، باید بین نحوه ادراکشون تفکیک قائل شد و شما بین خودشون تفکیک قائل شدید، بنابراین اشتباه کردید. محقق شریف از این اشکال این چنین جواب داد که موصوف‌های به وحدت و موصوف‌های به کثرت رو ملاحظه می‌کنیم. موصوف به وحدت که کلیات جاش تو عقله، موصوف به کثرت که جزئیات جاش تو خیاله. وقتی موصوف‌های این چنین بودن که بینشون تفکیک بود، صفت ها هم بینشون تفکیک واقع میشه. اگر موصوف به وحدت در عقل بود، خود وحدت هم در عقله. اگر موصوف به کثرت در خیال بود، خود کثرت هم در خیاله. اینم محقق شریف گفت. چین مباحثی بود که گذشته. شارح قشتی بر مصنف اشکالی وارد کرده که اون اشکال رو ها میشه اشکال بر محقق شریف هم گرفت. البته محقق شریف حرفشو بعد از قشتی گفته، چون زمانش بعد از زمان قشتی بوده و هیچ وقت قشتی بر محقق شریف اشکال نمی کنه. ولی حرف قشتی طوریست که میتواند اشکال بر محقق شریف هم باشد. او داره اشکال بر مصنف میکنه، ولی اشکالش میتواند اشکال بر محقق شریف هم باشد. توضیح مطلب اینه که مصنف ادعا کرد که وحدت در نفس یعنی عقل، در نفس ناطقه یعنی عقل مرتسم میشه بدون وساطت آلت. سلام علیکم. پس وحدت پیش عقل نزدیکتره و آشکارتر، و ادعا کرد که کثرت در خیال حاصل میشود بدون وساطت آلت، بدون وساطت چیز دیگر، بدون نقش عقل. پس کثرت در خیال آشکارتر. این حرف مصنف بود. قشتی اشکال میکنه، میگه که سلام علیکم، میگه نفس ناطقه ما صور کلیه کثیره رو ادراک میکنه. نفس ما صور کلیه رو ادراک میکنه و این صور کلیه هم کثیر ممکنه باشن، یعنی فقط یک صورت کلی ادراک نمیکنه، صور کثیره کلیه ادراک میکنه. پس درسته که ادراکش تعلق میگیره به کلیات، ولی کلیات میتوانن کثیر باشند. قهرن این نفس با کثرت هم ارتباط برقرار میکنه، منتها با کثرتی که هر فردی از افراد این کثرت یک صورت کلی هست موصوف به کثرت در اینجا کلیاته، اما وقتی این موصوف به کثرت رو که کلیات نفس درک میکنه، کثرتشون رو هم نفس درک میکنه. بنابراین نفس کثرت رو هم بدون وساطت خیال داره درک میکنه. شما چرا گفتید که کثرت مال خیاله؟ اینجا الان کثرت مدرک عقل شد به توسط ادراک کلیات. خب این همونطور که توجه میکنید اعتراض بر مصنفه. مصنف گفت کثرت رو بده به خیال، وحدت رو برای عقل نگه دار. ما الان دیدیم کثرت رو عقل درک کرد بدون بچکت خیال، منتها عقل این کثرت رو به عنوان عارضی بر این صور کلیه داره درک میکنه. اول صور کلیه درک میکنه، بعد چون صور کلیه کثیرن کثرتشون رو درک میکنه. ببینید این مطلب همونطور که اعتراض بر ابن سیناست، اعتراض بر میرزا شریف هم هست. محقق شریف که موصوفا رو که درک کردیم به توسط موصوف صفت رو درک میکنیم، موصوف به کثرت رو برد توی خیال، الان ما موصوف به کثرت رو بردیم تو عقل. موصوف به کثرت رو جزئیات گرفت. ما گفتیم همونطور که جزئیات موصوف به کثرت هم، کلیات هم موصوف به کثرت هم. وقت و کثرت که صفت است به توسط موصوفش که کلیات میاد توی عقل. میبینید که این اعتراضی که قوشی میکنه همونطور که اعتراض بر مصنفه میتونه اعتراض بر محقق شریف هم باشه، چون الان قوشی داره موصوفها رو میاره توی عقل، بعد به توسط موصوف صفت رو میاره. محقق شریف هم همین کار کرد، موصوف کثرت رو با تو خیال و گفت به توسط این موصوف صفت کثرت هم تو خیال میاد. الان قوشی موصوف به وحدت رو که کلیات که وقتی زیاد شدن موصوف به کثرت میشن اینو میبره تو عقل، کثرت رو هم که صفت این هاست میبره تو عقل. پس اعتراض بر میرزا شریف هم هست، ولی همونطور که عرض کردم قوشی بر میرزا شریف اعتراض نمی کنه، چون میرزا شریف بعد از قوشی بوده. اعتراض بر مصنفه، به مصنف میگه شما تقسیم کردید وحدت و کثرت رو بین خیال و عقل، در حالی که ما میبینیم کثرت الان توی عقل هم آمد همونطور که تو خیال میاد، بنابراین جای تقسیم نبود. این در مورد صور کلیه بود و ادراک عقل، و نتیجه گرفتیم که عقل کثرت رو هم میتواند ادراک کند به توسط این موصوفهای به کثرت که همون صور کلیه هست. بعد میریم سراغ خیال. مصنف گفت در خیال وحدت ادراک نمیشه مستقیم، بلکه ادراک وحدت به عهده عقله. ما میگیم موصوف به کثرت رو یعنی جزئیات رو خیال ادراک میکنه، جزئیات رو خیال ادراک میکنه، اینا موصوف به کثرت هست، و بنابراین صفت رو هم که کثرت باشه خیال ادراک میکنه. تا اینجا حرف مصنف درست، حرف میرزا شریف هم درست، که جزئیات رو خیال ادراک کرد، کثرتی هم که وصف جزئیات خیال ادراک کرد، تا اینجا حرف هر دوشون درست. اما هر یک از این جزئیات که مجموعاً موصوف به کثرتند، هر یک به تنهایی موصوف به وحدته. الان این خیال داره این جزئیات رو ادراک میکنه، همه رو با هم ادراک بکنه کثرت ادراک میشه، تنها ادراک بکنه وحدت ادراک میشه، و این خیال هر دو جور ادراک میکنه، هم همه رو با هم ادراک میکنه، هم تک تک جزئیات ادراک میکنه. وقتی همه رو با هم ادراک کرد کثرت ادراک میکنه، تا اینجا اشکال نداریم، ولی وقتی یکی یکی رو ادراک کرد وحدت داره ادراک میشه. پس خیال تونست وحدت رو ادراک کنه بدون اینکه از عقل کمک بگیره. این که شما گفتید وحدت مال عقله درست نیست، الان دیدیم مال خیال هم هست. گفته بودید کثرت مال خیاله، دیدیم که مال عقل هم هست، پس هیچ کدوم از دو حرفتون درست نیست. گفتید کثرت مال خیاله، دیدیم عقل هم تونست کثرت رو تعقل کنه، منتها از طریق تعقل صور کلیه، صور کلیه رو تعقل کرد، وصف کثرتی هم که وصف اونها بود تعقل کرد. گفتید خیال کثرت تخیل میکنه، وحدت تخیل نمیکنه. دیدیم خیال که جزئیات رو با هم به نفع کثرت تخیل کرد، دونه دونه اونها رو با نفع وحدت هم تخیل کرد. پس دیدیم هم جزئی رو تخیل کرد، هم وحدت جزئی رو تخیل کرد. پس این که شما تقسیم کردید، وحدت رو به عقل دادید، کثرت رو به خیال دادید، تقسیم درستی نیست. هم عقل میتواند وحدت و کثرت رو تعقل کند، هم خیال میتواند وحدت و کثرت رو تخیل کند. این اشکال خوبیه. بحث در موصوف نکنیم، شما رفتیم سراغ موصوف. وقتی میگه وحدت رو میتونه نمیتونه خیال تخیل کنه مستقیما، چه وحدتی باشد که وصف کلیست، چه وحدتی باشد که وصف جزئیست. شما الان رفتیم سراغ موصوف، میفرماید وقتی موصوف کلی باشه، وقتی موصوف کلی باشه ولی عقلش تخیل درکش نمیکنه، وقتی جزئی باشه تخیل درکش میکنه، ولی بالاخره وحدت با جزئی میاد، با کلی هم میاد. تخیل تونست وحدت رو درک کنه، منتها از طریق صفت قرار گرفتن بر جزئی. ولو وحدتی که صفت کلی قرار میگیره خیال نمیتونه درکش کنه، ولی وحدتی رو که صفت جزئی قرار میگیره خیال میتونه درک کنه و همون کافیه. لازم نیست خیال همه وحدت رو درک میکنه. وحدتی که صفتن برای کلیات درک نمیکنه، وحدتی که صفتن برای جزئیات درک میکنه، به همون کافیه. بالاخره داره وحدت رو درک میکنه. بحثش دارم کی منظورش؟ مصنف؟ مصنف که گفتش وحدت مطلق گفت، توضیحی نداد. مصنف توضیحی نداد وحدت رو، گفت وحدت مال عقله، نگفت کدوم وحدت. اگر میگفت وحدتی که وصف است برای عقلیات و برای کلیات مال عقله، خب ما برش اشکال نمی کردیم. اون داره میگه وحدت مال عقله، نمیگه وحدتی که وصف کلی باشد یا وحدتی که وصف جزئی باشد، به طور مطلق میگه مال عقله. وقت ما بهش میگیم اون وحدتی که وصف جزئی است مال عقل نیست، مال خیاله. پس اعتراض قشتی به ظاهر وارد میشه بر مصنف. صفحه 189 صفحه 11 و آورد علیه، یعنی بر مصنف نه بر محقق شریف، از کدام اگرچه تمام این ایرادی که قشتی بر مصنف وارد کرده اینان بر محقق شریف هم وارد میشه، ولی قشتی داره بر مصنف اعتراض میکنه. و او را در بر مصنف شارح قشتی به این ایراد که انهو قد ترتسم فی النفس، فی النفس یعنی نفس ناطقه یعنی عقل، صورون کلیتون اما کثیرتون. صور کلیه متصم میشه در عقل، چون صبر کلیه جاش تو عقله، اما این صبر کلیه کثیرند، یعنی متصف به کثرتند. اون وقت عقل همونطور که صبر کلیه رو تعقل میکنه، کثرت اینا رو هم تعقل میکنه. پس عقل تونست کثرت رو تعقل کنه بدون استمداد از خیال، بدون وساطت خیال. فکما این که جزئیاتی که متصف میشوند در آلات نفس یعنی در خیال معروض کثرتن و خیال میتواند به توسط اون جزئیات وصف اینها رو که کثرت تخیل کند، همچنین کلکل کلیاتی که متصمه در نفسند اینها معروض للکثرتن و عقلی که این کلیات رو ادراک میکند میتواند کثرت اونها رو هم ادراک کنه. پس کثرت در نفس بدون وساطت خیال وارد شد و شما گفتید که کثرت با تو خیال بره، از خیال توی نفس بیاد. الان دیدیم مستقیم وارد نفس شد بدون اینکه مسیر خیال رو عبور کنه. این اشکال در مورد کثرت که ثابت کردیم عقل کثرت رو هم درک میکنه، اما اشکال از ناحیه وحدت که شما گفتید وحدت مال عقل به خیال داده نمیشه، الان ثابت میکنیم که بعضی وحدات رو خیال هم میتونه ادراک کنه. و کما اینکه کل واحد من تلکل کلیات که عقل درکشون میکرد، هر یک از این کلیات معروض وحدت بودن، مجموعه معروض کثرت بود ولی تک تکشون معروض وحدت بودن، همچنین هر یک از جزئیاتی که متصم میشن در آلاتهی یعنی آلات جوهر نفس. مؤنث بود به خود نفس برمیگردوندیم، مذکر به جوهر نفس برمیگردوندیم. منظور از آلات هم خیال در اینجا. همچنین هر یک از جزئیاتی که مرتسم میشوند در آلات نفس یعنی در خیال، اونها هم تک تکشون واحدن. درسته که مجموعه جزئیات کثیرن، ولی تک تکشون واحدن و خیال همونطور که مجموعه جزئیات رو با نعت کثرت درک میکنه، دونه دونه یا جزئیات هم با نعت وحدت درک میکنه. پس هم خود جزئی رو درک کرد، هم وحدتش رو درک کرد. پس دیدیم خیال تونست وحدت رو درک کنه بدون اینکه در درک این وحدت عقل نقشی داشته باشه. حالا گوشتی نتیجه میگیره. فلا وجهل تخصیص الوحده بالعروز لمرتسم فی النفس والکسره بالعروز لمرتسمت فی الخیال. یه بالعروزی بعد از کسره تقدیر میگیم، چون عطف بر اون قبلیه، عروزی که تو اون قبل داشتیم تو اینم میاد. پس جهتی نیست، سببی نیست برای اینکه تخصیص بدید وحدت رو به اینکه عارض میشود لمرتسم فی النفس، یعنی برای کلیاتی که مرتسم در عقل میشود. اینطور نیست که وحدت فقط بر کلیات عارض بشه، وحدت بر جزئیات هم عارض میشه که جزئیات جاشون دیگه نفس نیست، جاشون آلات نفس خیالی. همچنین وجهی نیست برای اینکه تخصیص بدین کثرت رو به اینکه عارض میشود لمرتسمت فی الخیال، یعنی جزئیات. نمیتونید بگید کثرت عارض جزئیاتی میشود که این جزئیات مرتسم فی الخیال هست، بلکه کثرت همونطور که عارض بر جزئیات می شود عارض بر کلیات هم می شود. این عبارت اخیر قوشتی که اعتراض بر مصنفه، خیلی راحت اعتراض بر میسر شریف می شه، چون میسر شریف هم رفت سراغ موصوفات، از موصوفات آمد به اوصاف. قوشتی هم داره بر موصوفات اشکال می کنه، میگه فکر نکن که فقط موصوف به وحدت فقط توی نفس میاد، موصوف به وحدت تو خیالم میاد. بعد میگه فقط فکر نکن که فقط موصوف به کثرت تو خیال میاد، تو نفسم میاد. ببینید میره موصوف ها رو ملاحظه میکنه، هر دو رو در هر دو جا میبره، بعد میگه خب صفتام در هر دو جا میاد. این همه اعتراض بر مصنف میتونه باشه، همه اعتراض بر محقق شریف میتونه باشه. عقولو جوابیست که مرحوم لاهیجی به قوشتی میده و اشکال قوشتی رو بر زائل میکنه. چه اشکال قوشتی رو اشکال بر مصنف بگیرید، چه بر میسر شریف، چه بر هر دو. محقق لاهیجی در این جواب فرق میذاره بین وحدت و کثرت، همونطور که مصنف فرق گذاشته. اینطور میگه اون وقتی که کثرت توی عقل میاد و عقل میخواد این کثرت رو ادراک کنه، شما از کجا میدونید که عقل از خیال کمک نگرفت و بدون وساطت خیال این کثرت رو ادراک کرد؟ کلیات رو بدون وساطت خیال ادراک میکنه، چون ما دلیل داریم که خیال نمیتونه کلی رو درک میکنه تا بخواد درباره ادراک کلیات وساطت کنه. اصلا ادراک کلی در اختیار عقل نیست تا بتواند در این ادراک وساطت کنه. اما کثرت رو که ما دلیل نداریم که در اختیار خیال نیست، کثرت در اختیار خیاله، پس میتونه هم کثرت رو درک کنه هم در ادراک کثرتی که برای عقل حاصل میشه دخالت کنه. شما از کجا میگید خیال دخالت نمیکنه؟ خیال و نفس با هم اند، هر دو با هم مشغول فعالیت میشن و ما معتقدیم که در وقتی که نفس داره کلیات رو درک میکنه، اگر کلی همینطور بماند بدون چیز، بدون صفتی، اینو خالصا عقل درک میکنه. اما اگر صفت کثرت بهش داده بشه، بازم عقل صفت کثرت رو درک میکنه. اما در وقت اینکه در وقت ادراک این کثرت از خیال استنداد میکنه، یعنی به خیال دستور میده که این کثرت رو بگیر، از خودت عبور بده، به من بده، که کثرت باید از خیال عبور کند و تجرید شود بیاد پیش عقل. عقل مستقیم کثرت رو ادراک نمیکنه، بلکه از مسیر خیال ادراک میکنه. بنابراین اونجایی که موصوفات به کثرت کلیات باشند، که مدرک عقلند. عقل کثرت رو ادراک میکنه همونطور که موصوفات رو، یعنی کلیات رو ادراک میکنه، منتها موصوفات رو به ذاته ادراک میکند و صفت رو که کثرته به آلاته ادراک میکند، یعنی به خیال. بنابراین حرف مصنف در اینجا هم تمامه، چون کثرت از طریق خیال وارد عقل شد. و اون جاهایی که اما وحدت، آخه ما میدونیم که کثرت به خاطر اینکه کثرت به خاطر پراکندگی نمیتونه تو عقل بیاد. عقل موجود جمع ادراک میکنه، پراکنده رو ادراک نمیکنه. ما از دلیل خارجی میفهمیم. اصلا چرا ما از اول گفتیم کثرت در اختیار عقل نیست، در اختیار خیاله؟ چون کثرت پراکنده است و عقل به پراکنده کار نداره، خیال به پراکنده کار داره. یعنی تفصیل به ماهو و تفصیلان در اختیار عقل نیست. عقل رو گفتن در جای خودش، عقل موجود کلیه دفعیه، کلیه دفعیه جمعی رو درک میکنه. جمعی منظور منه عقل، عقل مدرکش جمعیه و مدرک عقل به وجود جمعی موجوده، نه به وجود تفصیلی. وقتی میخواد وجود تفصیلی بگیره از عالم عقل میاد تو عالم مثال. تو عالم عقل هر چی هست به وجود جمعی موجوده، نه به وجود پراکنده. میاد تو عالم مثال تفصیل پیدا میکنه، میاد تو عالم ماده علاوه بر تفصیل مادیت پیدا میکنه. پس این دلیل خارجی ما داریم که عقل با وجود جمعی سر و کار داره. بنابراین کثرت همینطوری مستقیم نمیتونی به عقل بدیم. دلیل اقتضا میکنه که ما بگیم کثرت از طریق خیال وارد عقل میشه. گوش چی گفتش؟ کثرت رو مستقیم عقل درک میکنه. ما گفتیم از طریق خیال. ما محضور، قول ما محضوری نداره، قول گوشی محضور داره. او تفصیل رو بدون واسطه داره به عقل نسبت میده، در حالی که عقل به تفصیل کاری نداره. عقل اجمال رو میبینه، بساطت رو میبینه، وجود جمعی رو میبینه. بله به کمک خیال مفصلش میکنه. وقتی میخواد یک وجود جمعی تفصیل پیدا کنه خیال دخالت میکنه. مثل همون ملکه ارشاد که بارها در مغازه مختلف من مثال زدم، ملکه ارشاد یه وجود جمعی عقلیه. این وقتی میخواد تفصیل پیدا کنه باید تو عقل، تو خیال تفصیل پیدا کنه، بعد از خیال بیاد توی زبان یا توی نوشته. این تفاصیل بعد یا نوشته میشه یا گفته میشه. اول باید تو خیال تفصیل پیدا کنه، بعدا بر زبان یا قلم جاری بشه. اینطور نیست که تو عقل تفصیل پیدا کنه، از عقل تو خیال تفصیل پیدا میکنه. پس کار خیال تفصیل کار عقل جمعه. بنابراین نمیشه کثرت رو مستقیم به عقل نسبت داد، باید از طریق خیال بیاد. حرف لاهیجی دلیل داره، ولی حرف خوشی دلیل نداشت. خوشی میگفتش که کثرت رو عقل مستقیم درک میکنه، این دلیل نداره، بلکه برخلافش دلیل هست. ولی مرحوم لاهیجی میگه که کثرت رو اول خیال درک میکنه، بعدا عقل به توسط خیال درک میکنه. این دلیل داره، نه اینکه بر علیهش دلیل نیست، بلکه اصلا دلیل بر علیهشه. بنابراین فرق میذاریم بین قول قرشی و قول لاهیجی. نمیگیم همونطور که ایشون ادعا کرد، نمیگیم همونطور که قرشی ادعا کرد ایشون هم داره ادعا میکنه. بله قرشی ادعا کرد بدون دلیل، بلکه با دلیل مخالف، ایشون داره ادعا میکنه با دلیل. نه اون خیال با این خیالی که از میکنن فرق داره. ما دو تا خیال داریم، یه خیال داریم که فقط مخزنه، که صور خیالیه رو یا صور جزئیه رو در خودش ذخیره میکنه، این بهش میگیم خیال. یه خیال دیگه داریم که تصرف میکنه، جزئیات رو ادراک میکنه، زیر و رو میکنه، در اختیار عقل قرار میده. اون اصطلاحا بهش میگیم متخیله، ولی گاهی هم بهش میگیم خیال. الان که داریم میگیم خیال، منظور اون از خیال اون متخیله. این بارها من عرض کردم که گاهی خیال رو بر متخیله اطلاق میکنه، متخیله رو بر اون مخزن اطلاق نمی‌کنیم، ولی اسم اون مخزن رو گاهی بر این متخیله اطلاق می‌کنیم. وقتی میگیم ادراک می‌کنه، وقتی میگیم تصرف می‌کنه، معلومه مرادمون متخیله است. الا اون قوه خیالی که حافظ و ذخیره کننده صبره، اون نه ادراک داره نه تصرف داره. وقتی داریم بحث میکنیم و بحثمونم به خیال نسبت به این تصرف رو و ادراک رو، معلوم شما را دون متخیل است. اینجا که داریم خیال رو مطرح میکنیم که کسرت رو ادراک میکنه، حتما منظور متخیل است. اون خیال به معنای ذخیره کننده و حافظ مرادمون نیست. خب تا اینجا روشن شد که کسرت رو عقل درک میکنه منتها به توسط خیال، اما وحدت رو، وحدت رو عقل درک میکنه بدون وساطت. چرا؟ چون وحدت یک موجود، یه وجود جمعیه و عقل برای ادراک وجود جمعی احتیاج به کوش نداره، چون وجود ادراک وجود جمعی شأن عقله. عقل اگر بخواد به شأن خودش عمل کنه از کسی کوش نمیخواد. اونجایی که شأنش نیست کمک میگیره، اونجایی که شأنش هست کمک نمیگیره. ادراک وحدت شأن عقله، چون وحدت یه امر جمعیه و عقل میتواند امر جمعی رو ادراک بکنه. پس ادراک وحدت شأن عقله و کار عقله، بنابراین در این ادراک از کسی کمک نمیگیره. نتیجه جوابی که مرحوم لاهیجی داد این شد که عقل قبول داریم کثرت رو درک میکنه، وحدت هم درک میکنه، ولی ما میگیم کثرت اندل عقل اجلا نیست، اندل خیال اجلاست و به واسطه خیال پیش عقل اجلا میشود، پیش عقل جلی میشود، اما وحدت از اول پیش عقل اجلاست. این مطلب رو بیان کردیم. الان هم روشن شد که تفصیلی که دادیم تفصیل درستی بود. تفصیلی که خاطر داد مصنف و تفصیل داد تفصیل درستی بود. اشکال قرشی وارد نیست.
بله.
بله قوشتی این مطلب هم داشت. حالا عبارت مرحوم لاهیجی رو من بخونم که عبارت لاهیجی ناظر به عقله، که عقل کثرت رو با واسطه و وحدت رو بی واسطه درش میکنه، در حالی که اشکال قوشتی دو حیث داشت. یکی اشکال بر عقل بود که الان لاهیجی جوابش داد، یکی اشکال بر خیال بود، گفت خیال هم میتواند وحدت رو درک بکنه، زیرا که تمام جزئیات کثیرن ولی دونه دونه جزئیات واحدن و خیال داره این واحد رو هم ادراک میکنه. این هم باید ما توضیح بدیم، ببینیم که از عبارت لاهیجی در میریم یا در نمیریم. اگر در آوردیم که کافیه، اگر نه خودمون باید جواب بدیم. حالا عبارت لاهیجی رو من بخونم تموم بشه، بعد این مشکل شما رو بعدن جواب میدم. اقولو این نفل کثرت تفصیلا، کثرت یه وجود جمعی نیست، یه تفصیلی توش هست، که یو اینو علا تصورها و ملاحظتها کذالک اعنی مفصلتن الخیال. بعد از الخیال مصحح خط تیره گذاشته. خط تیره باید قبل از الخیال باشه، یعنی اعنی مفصلتن باید توی خط تیره بره، الخیال باید بیرون بمونه. عبارت اینطوره: یو اینو الخیال، خیال فاعل یو ایناست. اقول این نفل کثرت تفصیلا یو این الخیال و علا تصورها، یو این خیال فاعل که مؤخر شده، یو این و علا تصور این کثرت و ملاحظه کثرت کذاله، کذاله یعنی مفصلتن، چون کثرت هم میشه جمعش کرد و واحدش کرد، اشاره کثیره میشه تحت عنوان اشاره بردش و کردش واحد. اشاره وقتی که این ده تا کثرت وقتی زیر عنوان اشاره قرار میگیرند میشن واحد. پس کثرت دو بُعد داره، دو حیث داره، یکی حیث تفصیل، یکی حیث اجتماع. به حیث اجتماعش عقل درکش میکنه، اما به حیث تفصیلش خیال درکش میکنه، با کمک خیال درک میکنه. در کثرت تفصیلی است که بر تصور این کثرت و ملاحظه این کثرت کذاله، یعنی مفصلتن، یعنی با حیث کثرتش نه با حیث وحدتش که رفته باشه تحت یک عنوان جامع، کمک میکند بر تصور چنین کسرت با چنین حیثی الخیال. خیال کمک میکنه چه کسرت وصف کلیات قرار بگیرد و مرتسم در نفس شود، چه وصف جزئیات قرار بگیرد و مرتسم در خیال شود. سبا اون کانت این کسرت مرتسم فل نفس، اونجایی که وصف کلیات قرار میگیره، یا مرتسم فل خیال، اون وقتی که وصف جزئیات قرار میگیره. در هر دو حالت کسرت اگر بخواد ادراک بشه باید خیال اعانت کند. بدون اعانت خیال کسرت ادراک نمیشه. فتلک الکلیات الکثیره، این کلیات کثیره‌ای که در نفس مرتسم شدن، خود کلیاتشون نفس درک میکنه، اما کسرتشو اگر نفس بخواد درک کنه باید از خیال کمک بگیره. اذا ارادت النفس ملاحظه این کلیات رو من حیثیه کثیره، نه من حیثیه کلیه. اگر من حیثیه کلیه بخواد تعقل کنه خودش تنها تعقل میکنه، اما اگر بخواد من حیثیه کثیرتون تعقل کند، لا یتسیر ذلک الا بعانت الخیال، باید از خیال کمک بگیره. میسر نیست ذلک، یعنی ملاحظه کلیات به حیث کثرتشون ممکن نیست مگر به آنه خیال. به خلاف وحدت فإنه لا یحتاج تصورها با ملاحظتها الى اعانت خیال. فإن این وحدت احتیاج ندارد تصور و ملاحظه الى اعانت خیال، یعنی عقل میتونه مستقیم وحدت رو ادراک کنه، همونطور که مستقیم کلیات رو ادراک میکنه. همونطور که برای کلی ادراک کلیات اعانت خیال رو نمیخواد، برای ادراک وحدت هم اعانت خیال رو نمیخواد. سبا اون کانت وحدت مرتسم فی نفس او فی خیال، چه وحدت مرتسم در نفس باشد یعنی وصف کلیات باشد، یا وحدت مرتسم در خیال باشد یعنی وصف جزئیات باشد، این اوفیل خیال جواب شما رو داره میده، یعنی اون بخش دیگر کلام قشتی رو داره جواب میده. چون قشتی میگفت وقتی که این جزئیات در خیال میان مجموعشون کثیرن ولی تک تکشون واحدن، و خیال هم مجموعشون ادراک میکنه هم تک تکشون ادراک میکنه. وقتی مجموع ادراک کرد وصف کثرت هم ادراک میکنه، وقتی تک تک رو ادراک کرد وصف وحدت رو ادراک میکنه. جواب اینه که باز هم وصف وحدت رو خیال به توسط عقل ادراک میکنه، همونطور که وصف کثرت رو عقل به توسط خیال ادراک میکنه. بله، خیال دیگه به عقل دستور نمیده که تو برو وحدت رو ادراک کن، عقل به خیال دستور میده، اما خیال به عقل دستور نمیده. همین ارتباطی که بین خیال و عقل هست کافی است که مدرکات عقل رو خیال به دست بیاره. اینو ما در نمط دهم اشارات دیدیم. در نمط دهم اشارات اینطور گفته شده، هر واردی که در نفس وارد میشود، حتما اون واردم کلیه دیگه، ولی تو نفس وارد نمیشود. هر واردی که تو نفس وارد می شود خیال برای دریافت اون وارد می جهد. تعبیر ابن سینا جهیدنه، یعنی نه این که یواش یواش وارد می شه که میره که این وارد رو بگیره، بلکه با جستن میره که این واحد رو بگیره، این وارد رو بگیره و میره وارد رو از عقل دریافت می کنه و میره رو جزئیش می کنه، درش تصرف می کنه، جزئیش می کنه و بعدم حکایت میکنه. لذا میگه که اون وارد وقتی در اختیار خیالی قرار بگیره که اون خیال تربیت نشده، ممکنه با تصرفات این خیال کلن عوضش کنه. ولی اگر خیال عدد شده ای باشه، تا جایی که ممکنه دخالتی در این وارد نمی کنه. یا اگر دخالت بکنه از خاص احلام درست نمی کنه، یعنی خیلی در همش نمی کنه. پس خیال همیشه با عقل ارتباط داره و یافته های عقل رو بلا فاصله از عقل میگیره و جزئی میکنه. پس هیچ مانعی نداره که وحدت رو عقل درک بکنه و خیال از عقل دریافت کنه. پس این که قشتی گفت جزئیات در خیال وارد میشن درست گفت، جزئیات همشون با هم متصفه به کسطن درست گفت، تک تکشون متصفه به وحدتن درست گفت، خیال اون جزئیات رو میگیرد کسطشون رو میگیره تا اینجا رو درست گفت، خیال وحدتشون رو بلاواسطه میگیره درست نگفت، وحدت اینها رو هم عقل میگیره، منتها خیال از عقل دریافت میکنه بدون اینکه به عقل دستور بده، بدون دستور این کارو میکنه، بدون اجازه این کارو میکنه، چه عقل اجازهش بده چه نده. خیال در اینجا حالت دزدی داره، کاری به اجازه مالک نداره، مالک چه عقل چه اجازه بده چه نده اون کار خودشو میکنه، خدا اینطوری آفریدتش که اینطوری باشه. این کارو میکنه متخیل، متخیل مرکب رو بله مرکب رو مفصل میکنه، مفصل رو مرکب میکنه، این کارو میکنه، ولی وقتی مرکب کرد واحدی درست شد وحدتشو که ادراک میکنه، تصرف عقل خیاله، وحدتی که ادراک میکنه، هر سای تصرف خیال نیست، خیال مسلم این کارو میکنه که شما میفهمید، مرکب رو مفصل میکنه، مفصل هم مرکب میکنه، یعنی کسی رو جمع میکنه و جمع رو متفرق میکنه، این کارشه. اما چی رو ادراک میکنه؟ وحدتی رو که بر اثر ترکیب حاصل شده خودش ادراک نمیکنه، ادراک میکنه مطابق با جهل، تفصیلی رو که کسطی رو که بر اثر تفصیل حاصل شده مستقیم درک میکنه. اینا رو دلائل به ما میگه، ولی ما نمیدونیم تو باطنمون چه اتفاق میفته. اینا لکن قوای ادراکی به هم نزدیکن، کاراشون ممکنه ما به هم دیگه نسبت بدیم، نمیتونیم صاف بگیم این خیال در جده اون عقل در جده، اون که دلائل خارجی به ما اینطوری میگه، میگه بگو این خیال در جده و به عقل داده، اون عقل در جده به خیال داده، دلائل خارجی به ما اینو میگه، ولی ما قبول داریم که اینا همه با هم ادراک میشن. اما کی ادراک میکنه؟ این تشخیص داده نمیشه، برای ما تشخیص داده نمیشه، دلیل باید بیاد درستش کنه. اینم که شما میفرمایید عقل خیال کارش تفسیر و ترکیب حرف درسته، این کارشه، اما ادراکش چی؟ بعد از این که این کار رو انجام میده بعد میخواد این مجموعه رو ادراک کنه، این مجموعه رو که میخواد ادراک کنه این مجموعه جزئی رو ادراک میکنه، ولی استماعش رو خودش نمیتونه ادراک کنه، استماع و وحدتش رو از عقل میگیره، ولی بازم ادراک میکنه منتها با کمک. اگر ما میگفتیم خیال ادراک وحدت نداره، شما جانش اشکال کنید، ما قبول داریم که خیال ادراک وحدت داره، منتها میگیم با کمک عقل ادراک میکنه. پس عقل و خیال و هر دو رو مدرک کسرت و وحدت میدونیم، منتها میگیم در کسرت عقل واسطه میخواد، در وحدت خیال واسطه میخواد. و ذالک ظاهر جدا بالوجدان، با این بیانی که کرد و بعدش هم دای ظهور کرد جواب قورتی داده شد و کلام مصنف هم از اشکال قورتی پاک شد. ما قبلا توجه کردیم که مرحوم الهیجی کلام ابن سینا رو هم در این مقام نقل کرد و هیچ توضیحی در کلام ابن سینا نداد، حالا اینجا مناسب میبینه که برگرده به کلام ابن سینا و توضیح بده. اونجا ما کلام ابن سینا کاملا توضیح دادیم، الان مطالبی که در اینجا نقل میشه که توضیح کلام ابن سینا قبلا گفته شده، خارجا گفته شده. مرحوم لاهیجی میفرماد که این که شیخ گفته بود کثرت اندل خیال اعرفه، مرادش همینه که عقل مستقیم کثرت رو ادراک نمی کنه، کثرت باید به ماهی کثرتون، نه کثرتی که تحت یک عنوان واحد جمع بشه، بلکه کثرت به ماهی کثرتون اگر بخواد ادراک مدرک عقل قرار بگیره باید از طریق خیال مدرک عقل قرار بگیره. همین از معنای عرفیت کثرت اندر خیال، عرفیت کثرت اندر خیال یعنی اینکه خیال باید این کثرت رو دریافت کنه بعد به قوای دیگر بدهد. چرا؟ چون او بیش از قوای دیگر با کثرت آشناست و راحت تر میشه کثرت رو که آشنای اوست درک کنه و دریافت کنه. بعد اون وقت این کثرت رو به مدرکای دیگه تحمیل میده. پس این که ابن سینا گفته کثرت اندل خیال اعرفه، معناش همینه که کار خیال این است که کثرت رو و تفصیل رو ادراک کند، و چون کارش این چنین است لذا کثرت پیش او عرفه، او با کثرت انس بیشتری داره و کثرت رو بهتر از وحدت میشناسه. این مراد از عرفیت اینه که الان ما توضیح دادیم، و به خاطر همین عرفیت کثرت اندر خیال است که ابن سینا گفت ما کثرت رو اولا نتخیلها. عبارت ابن سینا بود که ما کثرت رو اولا تخیل میکنیم، اولا یعنی بدون وساطت تخیل هم میکنیم نه تعقل. بعد که کثرت رو تخیل کردیم، برای تعقل وحدت این کثرت رو واسطه قرار میدیم، اما نه تعقل تعریفی بلکه تعقل تنبیهی. اینو قبلا گفتیم، عقل ما احتیاج به تعریف وحدت نداره، بلکه اگر احتیاج داشته باشد احتیاج به تنبیه داره. عقل وحدت رو تعقل کرده، منتها گمش کرده با بقیه معانی، با بقیه معانی خلطش کرده. ما به توسط کثرت عقل رو تنبیه میکنیم تا اون معنای وحدتی رو که واجد است پیدا کند، نه معنای وحدتی رو که فاقد است واجد شود. پس این کمکی که میکنیم تعریفی نیست، تنبیهیه. توجه کردید که خیال ابتدا تخیل میکند کثرت رو، بعد کثرت متخیله واسطه میشود برای اینکه عقل تعقل کند وحدت رو، اون هم تعقل تنبیهی نه تعقل تعریفی. این حرف ابن سینا بود. ایشون میفرماد با این بیانی که ما کردیم حرف ابن سینا روشن شد، معلومشون مرادش چیست. به هازا، یعنی همین که کثرت به اختیار خیال است و قوای دیگر نمیتوانند کثرت رو ادراک کنند مگر به اعانت خیال، همین مطلب مراد شیخ است که گفت عرفیت الکثرت اندر خیال. او قائل به عرفیت کثرت اندر خیاله، مرادش همین است که ما گفتیم. و قرضه، یعنی قرض ابن سینا از اون کلام مفصلی که ما نقل کردیم این است که کثرت چون خیالی است و شأن خیال است که ادراکش کند، لا یحتاج الى تعریف اصلا، احتیاج به تعریف نداره. چرا؟ چون کثرت امر خیالی است و خیال هم حس میکند. دقت کن چی عرض میکند، کثرت امر خیالی است و خیال حس میکنه. ما در احساس احتیاج به چیزی دیگه نداریم، چون محسوس در حضور ماست و احساس ما با آنچه که در حضورش تعلق میگیره احتیاج به واسطه نداره، برخلاف چیزهای دیگر که ممکنه غایب باشند از ما. محسوس در حضور ماست، غایب نیست، اما معقول در حضور ما ممکنه نباشه، از طریق محسوس حاضر بشه. بنابراین ممکنه ما برای معقول واسطه بخواهیم، اما برای محسوس دیگه واسطه نمیخواهیم. اگر کثرت متخیل است یعنی محسوس است، در حضور خیاله. وقتی در حضور خیال بود، خیال بدون وساطت امری ادراکش میکنه، بعد که ادراکش کرد این رو واسطه قرار میده برای تنبیه عقل، چون وحدت ممکنه پیش عقل حاضر نباشه، حاصل هست ولی ممکنه حاضر نباشه. اون وقت این کثرت وسیله میشه برای احضار. و قرض ابن سینا این است که کثرت چون خیالی است احتیاج به تعریف ندارد اصلا. اصلا یعنی نه تعریف تنبیهی و نه تعریف حدی و رسمی، اصلا احتیاج به تعریف نداره. چرا؟ چون محسوس حاضره. و لحاظا قاله، و چون خیال احتیاج به هیچی نداره، قاله انها نتخیلها اولا یا تتخیلها، هر دو جون نسخه رو داشتیم قبلا. انها یعنی کثرت رو، تتخیل ها اولا یا نتخیل ها اولا. و اما وحدت خیالی نیست، محسوس نیست، حاضر ممکنه نباشه، لذا فقط یحتاج الى تنبیه لفظی، گاهی حاضره، احتیاج به هیچی نداره. گاهی حاضر نیست، احتیاج به تنبیه داره. البته همیشه حاصله، چون حاصل احتیاج به تعریف نداره. اما این حاصل گاهی حاضره، گاهی حاضر نیست. اون وقتی که حاضر نیست احتیاج به تنبیه هم نداره، ولی اون وقتی که حاضر هست اون وقتی که حاضر هست احتیاج به تنبیه هم نداره، ولی اون وقتی که حاضر نیست احتیاج به تنبیه داره. اما وحدت فقط یحتاج، فقط یعنی گاهی، گاهی یعنی اون وقتی که حاضر نیست، احتیاج به تنبیه لفظی دارد که اشاره کند الی معنا حاصلا فی النفس بذاته، اشاره کند به معنایی که خودش تو نفس آمده، با این تعریف نمیاد، به ذاته آمده نه به کمک تعریف. ولی چون الان حاضر نیست ولو حاصل است، احتیاج به تنبیه داره برای اینکه حاضر شود. غیر حاضر اندها، معنایی که حاصل است پیش نفس، خودش هم پیش نفس حاصل شده، به کمک تعریف حاصل نشده، ولی حاضر اند نفس نیست، اون وقت احتیاج به تنبیه پیدا می شود برای حاضر شدن. بله، حالا بعد از اینکه مطلب رو تموم کردم خدمت شما هستم. بکونی متعلق به تنبیه، چطوری تنبیهش میکنیم، چطوری عقل رو تنبیه میکنیم و به اون معنای حاصلی که پیشش هست راه نمایش میکنیم. بکونی مطلوبن انه حاضر، حاضر فلخیال تنبیه میکنیم عقل را به کون اون معنا، معنای حاصل که معنای وحدت است، مسلوب است از اون معنای حاصل. حاضر حاضر، حاضر حاضر نای فاعل مسلوبنه، یعنی این حاضر، حاضر در خیال که کثرت نامیده میشود، مسلوبن انه از اون معنا. به این صورت تنبیه میکنیم عقل رو بر اون معنا، اون معنا وحدته، معنا معنای وحدته، عقل رو بر اون معنای وحدتی که حاصل است تنبیه میکنیم. چطوری تنبیه میکنیم؟ به این که از اون معنا کثرت رو سلب کنیم. کثرت یعنی الحاضر عند الخیال، پیش عقل اون معنای کثرت رو از المعنى الحاصل سلب میکنیم. با سلب این کثرت اون میفهمد که معنای حاصل چیست، یعنی معنای حاصل رو پیش خودش حاضر میکنه، معنای حاصل یعنی وحدت. پس به کونهی این متعلقه به تنبیه، تنبیهی که تنبیه لفظی که برای عقل اتفاق میفتد به این است که اون معنایی که پیش توی عقل حاصل است سلب شده از اون معنا، این معنایی که حاضر در خیال است و کثرت نامیده شده، این معنای حاضر در خیال رو از اون معنای حاصل در حاصل اندل عقل سلب میکنیم، اون معنای حاصل اندل عقل حاضر اندل عقل میشه و عقل به این ترتیب متنبه میشه بر اون معنای وحدت. پس راه این که ما کثرت و وحدت رو ادراک کنیم به قول ابن سینا این است که ابتدا کثرت رو تخیل کنیم، بعد با کمک کثرت وحدت رو تعقل کنیم، اون هم نه تعقل تعریفی بلکه تعقل تنبیهی. خب این جوابی بود که ما از قشتی دادیم و به دنبال جواب به تفصیل کلام ابن سینا پرداختیم. جوابی هم محقق دوانی داده از قشتی، جوابی هم سید المدققین داده از قشتی. هیچ کدوم از این دو جواب رو ما قبول نداریم که انشالله نقد خواهیم کرد. منظورمون از تخیلی بودن کثرت این نیست که واقعیت نداره، منظورم اینه که واقعیت داره منتها با تخیل ادراک میشه.